رفتار خلاف صریح قانون داشته باشه، که حالا دست کسی هم که تحقیقات میکنه تفسیر دستش بازه دیگه، هر مصداقی میتونه این رفتار خلاف قانون داشته باشه، ولی خب عرف سیاسی به این کیفیت تعبیر میشه که رفتار سوگند رئیس جمهور باشه، رفتاری که منافات داشته باشه با سوگند رئیس جمهور. اگر اطلاعات رو رئیس جمهور نخواد در مرحله تحقیقات بده، مثلا در کنگره کمیته های تخصصی کنگره مأمور میشن به اینکه راجع به تخلفات رئیس جمهور تحقیقات بکنن، رئیس جمهور اطلاعات نده یا بخشنامه هایی صادر بکنه برای طبقه بندی اطلاعات و عدم دسترسی ها، در این صورت کنگره میتونه مراجعه کنه به دیوان عالی کشور، دستور قضایی بگیره و با دستور قضایی میتونه تحقیقاتش ادامه بده، کمونته که در بحث واترگیت این اتفاق افتاد.
چی شده بود؟
همین داستانی که بحث واترگیت، خب در واقع برمیگشت به جاسوسی دیگه، جاسوسی حزب جمهوری خواه از حزب دموکرات، و در واقع حزب جمهوری خواه اطلاعات مربوط به جاسوسی هایی که انجام شده بود توسط سرویس اطلاعاتی داخلی امریکا در اختیار کنگره قرار نمیداد و اینها تونست دستور قضایی بگیرن، مثلا متن مکالماتی که بین رئیس جمهور وقت و سرویس های اطلاعاتی انجام شده بود، مخصوصا روی متمرکز شده بود، رفتن اون فایل اطلاعاتی، مثلا مکالمات ضبط میشه، خب مکالماتی که انجام شده بود آوردن و به هر حال تونستن بهره برداری بکنن. اما حالت دوم اینه که الان تو بحث ترامپ حالت دوم حاکمه، حالت دوم اینه که در واقع استیضاح ترامپ تصویب بشه و تقدیم بشه به سنا. این اتفاق افتاده الان، یعنی با وجود محدودیت هایی که آقای ترامپ در دسترسی اطلاعات و تحقیقات خیلی کارشکنی کرده آقای ترامپ در این جهت که این پرونده تحقیقاتش تکمیل بشه، ملوصف تصویب شد استیضاح ترامپ و تقدیم شد به مجلس سنا. در مجلس سنا دیگه مراجعه نمیشه به دیوان عالی کشور، علت اینه که اصلا روند استیضاح به ریاست یک قاضی دیوان برگزار میشه، یعنی یک قاضی دیوان عالی کشور در حضور 100 نفر اعضای مجلس سنا به عنوان هیئت جوری، به عنوان هیئت منصفه، به عنوان وجدان جمعی و بیدار امریکا اون جلسه محاکمه انجام میشه. اونجا اگر دولت ترامپ یا شخص های ترامپ بخواد مقاومتی بکنه از حضور و شهود، فقط یکی از رئیس جمهور میتونه در استیضاح شخصا حضور پیدا نکنه، قطعا این قابل پیش بینیه، خودش پا نمیشه بره اونجا، غالبا وکلا میان حضور پیدا میکنن. قاضی رئیس جلسه استیضاح به نوع محاکمه است، استیضاحات که حالا این رو شنونده عزیز در جریان باشن که استیضاحی که در مجلس انجام میشه یه نوع محاکمه است، یه نوع بیشتر شبیه جلسات محاکمات سیاسی مطبوعاتیه، مثلا یه همچین حالتیه، قاضی داره با یه هیئت منصفه که اعضای مجلس سنان
اونجا دادگاه باید
به عنوان دادگاه، به خاطر میگم محکمه استیضاح، مثلا محکمه استیضاح بسیار جدیه این موضوع. خب قاضی دیوان مستقل خصوصا در ساختار داخلی امریکا با فشار رسانه‌ای که وجود داره، قوه قضاییه یک استقلال نسبی نسبت به کشورها داره، اینو باید اذعان کنیم وان، ولی کن البته داخل خودشون ها، ولی تو کشورهای دیگه تو همین بحث اوکراین گیت میبینیم که با فشار آقای جو بایدن اون قاضی تحقیق پرونده در شان برکنار میشه، به راحتی استقلال قضایی ریز است. در هر صورت این قاضی دیوان که جلسه 13 رو ریاست خواهد کرد میتونه دستورات لازم رو صادر بکنه و موانع تحقیقات رو برای شما دقت کنید، دو تا اتهام در واقع علیه آقای ترامپ تو جلسه استیضاح مطرح شده، یکی به اصطلاح بحث اوکراینگیت و دوم مانع تراشی برای تحقیقاته، یعنی الان خودش شده یه اتهام که تو همون اوکراینگیت هم عنوان رو مطرح کردن دیگه، توطئه و تبانی رشوه و نقض قانون انتخاباتیه، و رشوه هم خب از این بابت اون 400 میلیون دلاری که قرار بود آقای ترامپ به اوکراین کمک بکنه این رو معلق کرد، گفت آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شما که دستشوی ما هستید در ازای خدمت که به شما کردیم و خدمات که در آتیه به شما خواهیم، و دادستان جدیدت رو به همکاری دادستان امریکا هدایت کنیم، پرده مربوط به فساد مالی آقازادی آقای جو بایدن رو هدایت بکنن. یعنی میخوام بگم که اگر مقاومتی بشه تو همین جلسه رئیس دادگاه استیضاح که قاضی دیه عالی رتبه دیوان عالی کشور هست دستورات لازم رو بده و ترامپ نمیتونه مقاومت بکنه، ولی با پول خیلی راحت میتونه جریان استیزا رو به نفع خودش برگردونه و این اتفاق خواهد افتاد.
آقای کفایتی، نادرستی رئیس نمایندگان آمریکا گفته که فارغ از اینکه نتیجه استیزا یا به تعبیر آقای محمدی نتیجه محاکمه در مجلس سنا چه باشه، که خانم پلوسی هم همین تعبیر محاکمه رو به کار برده، گفته ترامپ همواره یک رئیس جمهور استیزا شده خواهد بود. یعنی چیه؟ چه تأثیری داره؟
حالا این بحث قبل بوده، همین تحلیل هم بود که ممکنه که
بله قبل از روی استیزا،
بله ممکنه مجلس نمایندگان این در واقع چیز رو ادامه بده تا انتخابات و اون نتیجه رو نفرسته به سنا برای اینکه ادامه پیدا بکنه روند استیزا و این مکان، ولی خب موفق شدن. برای روند به جوری بود که همین خانم مجبور شد که این برای روند رو ادامه بده و بفرسته در واقع اون نتیجه اون رأی به استیزا نمایندگان رو. یه بحثی که مطرح شد اینی که دموکرات ها بخوان اعتبار زدایی بکنن، البته تو قانون هم پیش بینی شده، چون اینا ابتدا مجلس سنا قسم خوردن اینکه مطابق حقیقت و عدالت عمل بکنن و تو قانون اگر کشف بشه که برای خلاف قسم عمل شده برای روند محاکمه و اینا داره، هرچند خیلی ضعیف بتونن از این امکان استفاده بکنن چون شرایط اصلا اینا نمیگه، درست ایدئال اونه، اما خب این بحث اعتبار زدایی هم اینا دارن دنبال میکنن که بتونن به هر حال توی انتخابات بعدش به خوبی استفاده بکنن و جمهوری خواه رو از اعتبار بندازن. کار نرمی کشه دموکرات ها انجام میدادن با عنوان کسایی که تفکرات لیبرالی رو دنبال میکنن. علی حال همون جوری که ابتدای بحث داشتیم این کشمکش وجود خواهد داشت و پیش بینی میشه که هر چقدر جلوتر بره این تموم کار نیست، این بخشی از سناریویی که یک سال آینده ما باش مواجه خواهیم بود، یعنی آمریکا و صحنه بین الملل مجاعد بود به عنوان ابرقدرت سابق. البته من این که میگم ابرقدرت سابق، شما همین هفته نیوزویک بود صفحه مجلش سه تا کشور نشون داد، ایران و چین و در واقع روسیه، و عکس های ترامپ خیلی کوچیک نشون داد و اونجا عنوان کرده بود که ترامپ محاصره بین سه ابرقدرت، یعنی ایران رو به عنوان ابرقدرت جدید معرفی کرده بود. عرضم اینه که این روند تجزیه تحلیلش خیلی مهمه، این اتفاقی که داره میفته و این صحنه‌ای که ما باش مواجه هستیم، این حکایت از افول روبه رشد که از قبل باشه و بصری در واقع افولی که پیش بینی میشده منم گفته بودن همین ویژگی ها رو. مثلا یکی از دانشمندای نروژی هستش که افول شوروی و فروپاشی شوروی رو مطرح کرده، دقیقاً اینها رو حالا فارغ از اون اسامی و اینها پیش بینی کرده بود، این کشمش ها و این در واقع، و در نهایت هم چاره جز فروپاشی نخواهد داشت، یعنی آمریکا نمیتونه به این صورت در واقع ادامه بده و پیش بینی میشه که با صورت انجام بشه، حتی بخشی از ایالتش جدا بشه به خصوص کالیفرنیا که قطب اقتصادی هست، اینا هم اثرش اونجا خواهد
در داشت. دوره دولت دوم آقای ترامپ نشسته پیروزی این اتفاق میفته،
حالا اگه نگیم با در واقع با این زمان کوتاه، ولی خب این خیلی تاثیر پیدا میکنه، یعنی انقریب اتفاق میفته، حالا اگه نگیم 5 ساله 4 ساله، ولی شاید بگیم 20 سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
آقای محمدی یک تحلیلی رو من میدیدم، تحلیل با این مضمون که جمهوری ترامپ 11 سپتامبر دومی هست برای آمریکا، چقدر این نگاه رو قبول داریم؟
من با این نگاه موافق نیستم. من فکر کنم 11 سپتامبر دوم ترور برادر عزیزمون شهید حاج قاسم سلیمانی بود، این اصلا من واقعا به این موضوع اعتقاد راسخ دارم. اما در خصوص که آقای ترامپ نظر ساخت اجتماعی و سیاسی داخلی امریکا یک نقطه عطف تحول به شمار میره، این حرف درسته، یعنی یک 11 سپتامبر داخلی امریکاست، بین المللی نمیشه، یعنی
هم داخلی منظور
داخلی بند. این علتش اینه که ما به تعبیر دورکین آقای در آغاز یک آنومی در واقع جدی در دل جامعه سیاسی امریکاست. علتش اینه که اصلا آقای امریکا شما تعابیر رو ببینید، چند سال پیش همون به سر ابتدای ریاست جمهوریش یه تعبیری مثلا به کار برد راجع به سیاه‌پوستایی که به امریکا مهاجرت می‌کردن. تاریخ امریکا نظر سیاه‌پوستا به شدت پذیره، یعنی داغیه که هر وقت ما بخواد تازه بشه امنیت داخلی امریکا دچار آسیب‌پذیری میشه. آقای ترامپ شما تعبیر ببینید، نوع دیدگاه رئالیستی آقای ترامپ یه خب ما بعد از رای آقای دکتر احمدی نژاد در ریاست جمهوری ایران همین تحول رو دیدیم تو ایران، یک نقطه عطفی بود حالا نوع ختمش ایشون، و همینطور در واقع به نوعی بیپرده صحبت کردن با مردم سر منافع ملی، چیزی که ازش تعبیر به پوپولیزم. من خیلی با این اصطلاح موافق نیستم، ولی خب در ادبی سیاسی ازش تعبیر به پوپول میشه. در ایالات متحده ما این رو راحت داریم میبینیم که اون جامعه دیپلماتیک امریکا خیلی آهیخته، رئیس جمهور میاد حتی جلوی رسانه ها به خودش فحاشی میکنه، خیلی راحت صحبت میکنه، یه حالت لوده و دلغک معاوانه که از ساقا فرمودن. بله، نکته ای که هستش این، من نمیدم ازش تعبیر به نئولیبرالیسم داخلی بخوایم بکنیم، یه همچین اصطلاح این شکلی، یه با رویکرد رئالیستی واقع گرایانه خیلی بیپرده آقای ترامپ میاد برای منافع ملی امریکا سایر کشورها رو زیر سوال، ریاست‌ها رو زیر سوال می‌بره، مهاجرین رو تحقیر می‌کنه، دیپلمات‌ها رو راه نمی‌ده به کشورش. این رفتارهای ناهنجار یه آنی دیگه واقعا در حقوق بین‌الملل با من آنومی میشه ازش یاد کرد. از این حیث من این حرف رو قبول دارم که آقای ترامپ ساختار اجتماعی امریکا رو با تحول جدی مواجه خواهد کرد و کرده، در واقع اصلا بس آغاز شده این تحول، که این تحول میتونه منتهی بشه به جنگ داخلی در داخل امریکا. حالا این جنگ داخلی اینطور نیست که مثلا ما شاهدیم باشیم 5 سال دیگه داخل امریکا سلاح‌کشی بشه، اینطور نیست. جنگ داخلی پروسه مثلا 30 سال است، نمیدونم یه پروسه 40 سال است، سرآغاز افول امپراتوری امریکا خواهد بود، که میگه دکتر فهم بودن این هست نقطه اصلی.
این 30 سال یا 40 سالی که میگید، ببینیم بگیم که درش قرار داریم شروع شده یا نه بعد از
درش قرار داریم شروع شده.
سوال من همین دیگه.
بله، اینو درش قرار داریم
در میانه
شده. من فکر میکنم مثلا شاید در ما یه 4 تا مثلا نمیدونم چند تا دوره 5 ساله بخوایم تعریف کنیم، 5 سالی اولش سپری شده. 5 سالی اول این داستان سر، شاید مثلا یه پروسه 20 ساله حالا باید، چون پیشنهایی هست
من... چون بعضی کارشناسان معتقد هستن که شاید این 30-40 سال رو پیش بینی می‌کردن برای افول، معتقد هستن که ریاست جمهوری آقای ترامپ و اقداماتی که داشته سرعت بخشه به این روند.
بله، پیشران هست دیگه، در حال پیشران ها. ما الان دیپلماسی جدید ایران رو این الان خیلی ما یادمه مثلا چند سال پیش حضور نظامی ایران سپاه قدس در سوریه و لبنان خیلی پوششی انجام میشه، تحت عنوان به قول جامعه اطلاعاتی میگن اقدامات پنهان صورت میگیره. ما خیلی راحت میگیم که از آقا صراحتا اعلام فرمودن که سپاه قدس سپاه برون مرزیه، دانش این مکتب راه شیوه است به این صورت. ما داریم میریم به سمت رویارویی بیپرده دونها، یعنی این داره اتفاق میفته. ایران به اصطلاح شیعی و اسلامی با تحت عنوان مقاومت یه طرف، مثلا خب اون واسه جریان امپریالیسم رو افول 5 سالی اولش به نظر من طی شده. امریکا از این حیث رو به افول هست که داره کوچیک میشه، اون نگاه جهانی خودشو داره از دست میده، هر چند دنبال اینه که جهان رو تسخیر بکنه، ولی دقیقاً برعکس داره. من که میگم آقای ترامپ امیدوارم که 4 سال دیگه در ریاست جمهوری باشه و انتخاب بشه، چون واقعا داره تسهیل میکنه این روند افول اون امپراتوری و نگاه جهانی امریکا رو، که دموکرات هم چنین نگاهی دارن، یه نگاه های ظریف دیپلماتیک دارن، نقاب های خوشگلی دارن. آقای ترامپ این نقاب رو زده کنار، چهره واقعی امپریالیسم به راحتی میاد به سیاه‌پوستا تعبیر شتول به کار میبره، مثلا کازه توالت دیگه، چه تعبیری از این بدتر توی خب این آسیب خواهد زد واقعا. و من اعتقادم اینه که در جهان به واحدی علیه امریکا شکل خواهد گرفت، حالا با زیر مجموعه های متعدد، یه جبهه از آفریقا شاید شکل بگیره، یه جبهه از بحث مقاومت داریم. روسیه هم یه نکته خیلی مهمه، چون در تحولات امریکا نمیشه امریکا رو مطالعه کرد، حتی تحولات داخلی امریکا رو مطالعه کرد ولی به روسیه توجه نکرد، اینا گره خوردن. مسئله خیلی مهم هم اینه که اساسا در روسیه ما در صحبت آی مکرون دیدیم این رو، در قریب به 2 ماه پیش بود آی مکرون یه سخنرانی کردن بین سفرای فرانسه، بین تمام اعضای جامعه دیپلماتیک فرانسه، و اونجا گفتن که چه لزومی داره اتحادیه اروپا زیر عنوان غرب باشه. ما امروز باید با روسیه متحد بشیم، یه سیگنالی هم داد که اگه ما امروز با روسیه بتونیم متحد بشیم و از این حالت اتحادیه. خب با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا هم دیدیم، من فکر میکنم ما نظم جدیدی در جهان رو خواهیم دید بدون حضور و پررنگی امریکا. امریکا یک کلمه کشورهای دیگه میشه.
آقای کفایتی، در دوره ریاست جمهوری ترامپ یکی از اتفاقاتی که خیلی دیده شد و خیلی هم اعتراض و انتقاد در پی داشت، خروج آمریکا از کنوانسیون‌های بین‌المللی بود و پشت پا زدن به تعهدات که از جمله یکی از اونها هم توافقنامه بین‌المللی برجام بود. خب این موضوعی هستش که بایدن و به تعبیر دیگر دموکرات‌ها برش دارن تأکید میکنن و روی موضوع برجام هم خیلی دارن مانور میدن. به نظر شما نوع تعامل دموکرات ها با جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود در صورت پیروزی در انتخابات؟ خیلی کوتاه بفرمایید که هم جمع‌بندی کنیم.
از این موضوعی که بحث نسبت آمریکا با ایران، حالا چه جمهوری خواهد چه دموکرات، بحث دشمنیه، یعنی نباید فهمش کنیم. گزارش 2015 رند قبل از اینکه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه از این بود که خیلی آمریکا درجه آزادی برای مثل سابق نداره برای اقدامات مبتکرانه و بسیار محدوده. مثلا تو اون گزارش اومده بود که مثلا عرصه جولان آمریکا تو بین الملل عرصه محیط زیست و سایبره، حتی بحث گزینه‌های نظامی اینا رو کاملا منتفی میدونست. به هر حال بحث ایران بخصوص با اتفاقایی که الان افتاده بعد از انقلاب اسلامی که خیلی تأثیر گذاشت روی آمریکا، فضای سیاسی آمریکا، اما شرایط جدیدی که به وجود اومد و ما به عنوان یه ابرقدرت وقتی که ما پایگاه اونا رو زدیم نتونستن، علی‌رغم اینکه 52 تا نقطه رو به هر حال میزنن این اقدام، و تو سابقه هم داشت، ما زمان اوباما میبینیم که تو روسیه میگه من حمله میکنم، یه هفته بعدش میگه شاید حمله کنم، یه ما بعدش منتفی میکنه حمله به سوریه رو، سوریه ارتش درجه 3 لایال. در مورد ایران هم به همین طریق بحث برجام هم واقعا اوباما و دولت آمریکا گریزی نداشت، حالا بیش از این که برای ما مهم باشه برای اونا مهم بود اینا به نتیجه برسونن، ولی خب اقدام ترامپ اون نقشه اینا رو باب کرد و دموکرات ها آره ولو که سوری بشه بخوان یه شرایطی ایجاد بکنن برای اینکه
دستکش مخملی رو
بله.
خب دو تا یک دقیقه فرصت داریم نکته پایینی و جنبندی مهمانان گیرم. آقای محمدی خدمت شما هستیم بیشتر.
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم که من تشکر میکنم از صبر و حوصله مردم عزیز که شنونده محترم که ما رو تحمل کردن. نکته‌ای که وجود داره اینه که به هر حال جنبندی من نسبت به روند استیضاح ترامپ در امریکا به این کیفیت بود که آقای ترامپ استیضاح رو خواهد برد به نفع خودش، ولی کن ازاحت فساد مالی آزادی آقای جو بایدن در اوکراین که همکان سر جای خودش هست.
نهایتا تا کی جمع میشه ماجرای استیضاح؟
ببینید جمهوری خواه ها که از اکثریت مجلس هستن تمایل ندارن به تاله این موضوع، چون هرچی طولانی میشه اینا دارن بیشتر از آبرو مایه میذارن، هرچی زودتر جمع شه بهتر. من فکر میکنم با مانع تراشی های ترامپ کرده در دسترسی به اطلاعات انجام تحقیقات، فکر میکنم که این موضوع یک پروسه 40 روزه است. درست. فکر میکنم نزدیک 40 روز ادامه پیدا
کنه. بسیار خوب، خیلی کوتاه آیه.
بله، این بحث استیضاح به زودی همونجوری که جمهور خواه تصویب کردن به اون 13 ساعتی که به هر حال بحث و جدل داشتن، اینا دنبال اینن که تا قبل از سخنرانی آقای ترامپ در کنگره و مجلس نمایندگان که 15 بهمن است این جمع بشه. به نظر میرسه که 14 بهمن بعد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
بررسی و تحلیل اجرایی شدن استیضاح ترامپ موضوع برنامه گفتگوی سیاسی بود که هاران خوبم تقدیم شما خوبان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزهای پر سر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی جشنواره بین‌المللی رادیو.
بخش مردمی 15 جشنواره بین‌المللی رادیو آماده دریافت حداکثر 3 دقیقه قطعه موسیقی شماست.
نشانی www.radiofestival.ir.
بخش مردمی جشنواره بین‌المللی رادیو.
وقت شما به خیر و نیکی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گوگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت هم بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه ی از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم هر کجا که هستید و میشنوید سلامت و تندرست باشید. دعوتو میکنم شنونده میان برنامه نگاه نو باشید با موضوع انتخاب هوشمندانه، انتخاب دوست در فضای مجازی.
نگاه نو.
زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
این همرنگی با جماعت ساده‌ترین انتخاب ممکن برای ورود به مناسبات اجتماعی است. حالا که فواید برخلاف مسیر رایج نهفته‌اند.
من مراسم عروسی شرکت کردم. تو مراسم چند تا عکس گرفتم با گوشی خود. بعد یه چند روز که گذشت دیدم که این عکس ها دارم برای خودم ارسال میشه. بعد که پیگیری کردم گفتم جریان چیه، باورم نمیشد، خیلی شوکه شده بودم که این عکس ها چجوری برای خودم ارسال میشن. خب من اینا رو از گوشی خودم گرفتم، خیلی شوکه شده بودم. به این پیام دادن که گفتن مبلغ 15 بهشون بدم، اگر ندم عکس های من رو تو فضای مجازی پخش میکنم. خیلی برام سخت بود، نمیدونستم چه کنم.
مراعات نکردن حدود و مرزها در روابط دوستان آسیب‌های قابل توجهی نیز به دنبال دارد که از جمله مهمترین آنها سهل شدن گذر از محدوده‌های ارزشی شخصی است. برای دوستان در فضای مجازی یک امر عادی به شمار می‌رود.
شما به چه جرسکی شدی؟
به فعال دارن جواب.
به ما توضیح میدی به چه صورت که انجام میدادی؟
من تو شبکه‌های اجتماعی فعالم و سعی میکنم که بیشتر با خود ارتباط برقرار کنم و این ارتباط رو تعبیر کنم به ارتباط دوستی و رفاقت. زمانی که اعتمادشون رو جلب کردم سعی میکنم که تعدادی از عکس‌ها و فیلم‌های خصوصیشون رو برای من ارسال کنم. من 7 نفر رو به این شکل فریب دادم و اطلاعاتشون رو در اختیار گرفتم و ازشون اخاذی کردم. بعد از اینکه من تصاویر و ویدئوهاشون رو در اختیار می گرفتم ازشون می خواستم که یک مبلغی رو به حساب من واریز کنن تا من این اطلاعات و تصاویر شخصشون رو پخش نکنم.
توی صحبتاتون گفتید که با افراد ارتباط میگیرید. شروع این ارتباط به چه صورت بوده و به چه صورت اونها رو قانع میکردید که در ادامه کار با شما همراه باشن؟
قبل از این که من لینک رو براشون ارسال کنم، حالا از طریق چت سعی میکردم اعتمادشون رو جلب کنم، حتی بیرونم براشون باشون قرار میگذاشتم و به نحوی رفتار میکردم که کاملا بهم اعتماد داشت، اعتماد کنن و در بعضی مواقع هدف رو از این برقراری ارتباط ازدواج بیان میکردم که قصد ازدواج دارم و به این شکل اعتمادشون جلب میکردم.
انتخاب دوستان همواره در زندگی ما نقش غیرقابل انکاری دارند که اگر این مسئله با توجه و شناخت کافی نباشد میتواند منجر به آسیب.
www.radiogoftegu.ir آدرس سایت شبکه رادیویی گفتگو، همینطور 30035 و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار